برای جذب مشتریان تازه به راحتی بخشی از خیال بافی هایم را در اختیارشان می گذاشتم و در این وضعیت برای چنین مطالب پیش پا افتاده پولی درخواست نمی کردم. به هر حال اکنون حتی تولید کنندگان محصولات غذایی هم در فروشگاه ها یکی دو محصول خود را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می دهند تا مردم طعم آنها را بچشند. زمانی که همان مشتری برای دریافت خلاصه داستان یا خلاصه طرحی به سراغم می آمد، به محض شناختن او می توانستم طوری از او پول بگیرم که مطالب دفعه قبل جبران شود. روی تکه کاغذ یا حتی دستمال کاغذی طرح کلی تألیف کتابی را می نوشتم و در اختیار نویسندگان یا افراد صاحب استعداد قرار می دادم و در ازای آن فقط هزینه رفت و آمدم را با تاکسی می گرفتم. به عنوان مثال برای گرفتن هزینه تاکسی به توسنهاگن پشت قبض صورت حساب رستوران خلاصه طرح اثری را معامله می کردم. کتاب کودکان حداقل در حد 100 صفحه که سراسر پرسش است و در قالبی طبقه بندی شده تنظیم شده است. کل مطلب در همین حد بود. اما همین برای برانگیختن حس کنجکاوی فردی که اساساً چندان خیال پرداز نبود کفایت می کرد. همین مشتری بعدها اظهار کرد که ایده بکر رو بی نظیری به او دادم. البته با صراحت به او گفتم که اصلاً قرار نیست یک کتاب معلومات عمومی معمولی تألیف کند. باید کودکان که کتاب برایشان نوشته می شد خودشان بتوانند به جوابها برسند. این اساس ایده بود. همانطور که می خواستم سوار تاکسی بشوم گفتم تو باید حداقل یه سال روی پروژه این کتاب کار کنی و این جزو شرایط کاره. البته خودم می دانستم که او فردی دقیق است و در برابر کارش احساس مسئولیت می کند. همچنین می دانستم که نمی تواند ایده هایش را به سرعت روی کاغذ بیاورد. در زمانهای مناسب اخبار و مطالب متنوعی را کنار هم گذاشته بودم که سالها بی استفاده مانده بودند. پس از مدتی آنها را به بخش‌های مختلفی تقسیم بندی کردم. به عنوان مثال اسم یکی از همین مجموعه ها را گذاشتم 26 تمثیل از حرف A تا Z. با این مجموعه 2000 کرون درآوردم. به نظر خودم این مبلغ برای چند صفحه یادداشت که می توانست کسی را وارد حرفه ادبیات کند زیاد نبود. در دورانی که مدام مجبور بودم ذهنم را از افکار و نداهای متعدد درونی خالی کنم، اثر ماندگاری به نام 52 دیالوگ ساختم. این کار می توانست تا مدتها مطالب مورد نیاز یک نویسنده را تأمین کند. آن را 15000 کرون فروختم. به قیمتش می ارزید. بعدها دو تا از همین دیالوگ ها در قالب نمایش های رادیویی گنجانده و پخش شدند. یکی از آنها در سالن اصلی تئاتر برگن به روی صحنه رفت. به علاوه خودم شاهد چاپ 3 از دیالوگ‌ها در قالب دیالوگ‌های ادبی بودم. البته لزومی ندارد بگویم که تک تک آن دیالوگ‌ها تا حدی تغییر کرده و مطالبی به آنها اضافه شده بود. یکی از آنها گفتگوی مفصل و طولانی میان دو دوقلوی سیامی بود که حول محور بکارگیری زمایر من و ما تنظیم شده بود. این دوقلوها از نظر پزشکی پدیده مهم و خاصی محسوب می شدند، چون در واقع آنها 60 سال به هم چسبیده بودند. اما نکته جالب این بود که گذشت این همه سال موجب شده بود هر یک از آنها دیدگاه و بینش خاص خود را نسبت به زندگی داشته باشند. در واقع از جهاتی درست نقطه مقابل هم بودند. زمانی که روی دیالوگ آنها کار می‌کردم به ذهنم رسید که یکی از آنها از بیماری فقدان روح و روان رنج ببرد. اما کل مطلب این بود که در یک جسم دو فرد با دو روح و روان مجزا سکنا داشتند. دیزی و لیزی از نظر ذهنی کاملا متفاوت و مستقل از هم بودند. اما محکوم بودند در یک جسم مشترک کنار هم باشند. بعضی وقتها بدجوری با یکدیگر جر و بحث می کردند و اغلب سرانجام تا چند روز قهر بودند که البته همین موضوع باعث می شد شبها بد بخوابند. اما هیچ وقت از نظر فیزیکی به یکدیگر آسیب نمی رسندند. وقتی به نظرم می رسید نویسندهی آنقدر پشتکار و اراده دارد که چند سال روی یک رمان ماندگار و جدی 700-800 صفحهی کار کند، می توانستم خلاصه طرحی به اندازه 30 برگی پشت رو به او بدهم. یک بار چنین خلاصه ای را به نویسندهی که از پیش مطرح بود به مبلغ 20,000 کنون فروختم. نسل بشر نازنین عنوانی بود که به آن طرح دادم. به طور خیلی فشرده برخی از کلیات آن به این شرح است. ویروس آمازونی خطرناکی که به احتمال زیاد از یک میمون نژاد کلوبوس به دیگران منتقل می شد، جمعیت کره زمین را تا حد زیادی کاهش داده است. طوری که فقط 339 نفر ساکن کره زمین هستند. این عده به وسیله اینترنت با یکدیگر ارتباط دارند. در واقع مردم سراسر جهان و نسل بشر با یکدیگر ارتباطی نزدیک دارند. در حال حاضر جمعی 85 نفره در تبت، 28 نفر در جزیره کوچکی واقع در سیشل، 52 نفر در آلاسکای شمالی، حدود 128 نفر در اسپیتسبرگن، 11 نفر در مادرید، خانواده 6 نفری در لندن، 13 نفر در شهر معدنی چوکوی کاماتا در شیلی و 16 نفر در پاریس زندگی می کنند. اکثر این بازماندگان در مناطق کاملاً پرت و دورافتاده مانند تبت، آلاسکا، اسپیتسبرگن و جزیره کوچکی در اقیانوس هند زندگی می کنند تا به این طریق نشان داده شود که هرگز در معرض این ویروس و ابتلا به آن قرار نگرفتند. اما این واقعیت که به هر حال تعداد قابل توجهی از این بازماندگان در مادرید، لندن و پاریس هستند می تواند تا حد زیادی مشخص کند که دست کم تعداد محدودی از آنها پادتنهای مؤثر و قوی دارند. به علاوه امکان دارد دیگر افراد و جمعهایی هم باشند که هنوز نتوانستند با جمعیت و مردم موجود جهان ارتباط برقرار کنند. و همچنین شاید یکی دو نفر به صورت انفرادی در جایی سکونت داشته باشند. شاید در طول رمان بتوان آنها را شناسایی کرد. بازماندگان به ویروسی که عملاً نسل بشر را منهدم ساخته انتقام آمازون نام نهادند. چرا که ویروس به نابودی مضحک باران استوایی توسط نسل بشر مربوط است و اکنون نژاد بشر در معرض خطر است. امکانات و منابع حرفه‌ای و تخصصی بازماندگان محدود است. در مجموع 8 پزشک در جمع بازماندگان دیده می شوند که یکی متخصص اعصاب، یکی متخصص قلب و یکی دیگر از آنها متخصص زنان است. در پاریس زنی 85 ساله زندگی می کند که تا پیش از شیوع بیماری از برجسته ترین متخصصان میکروبیولوژی جهان بود و همینک تنها متخصص این رشته است. در آلاسکا یکی از اخترشناسان قدیمی زندگی می کند و البته اسپیتسبرگن به متخصصان خود می بالد که در میان 4 متخصص زمینشناسی یکی از آنها دیرینه‌شناس خبره است. پس از طی شدن دوره قرنطینه 30 ساله که طی آن میان جماعت مردم هیچ گونه ارتباط فیزیکی وجود نداشت، کارشناسان همگی اتفاق نظر دارند که یک بار دیگر جهان آماده مهاجرت است. البته ساکنان آلاسکا، اسپیتسبرگن و تبت می توانند تا 2-3 نسل بعد همچنان در انزوا به زندگی خود ادامه بدهند. اما به منظور جلوگیری از تأثیرات منفی ازدواج‌های فامیلی، در برخی از جمع‌های کم جمعیت دسترسی به خون افرادی خارج از چارچوب خانوادگی اهمیت خاصی دارد. از لندن گزارش رسیده که پدری در نهایت عجز و نومیدی مجبور شده دختر خودش را باردار کند تا مانع از انقراض نسل خود شود. هنوز بخش اعظم شبکه جاده جهان سالم است و میلیون ها اتومبیل وجود دارد که اکثرشان بیشک همچنان قابل استفاده اند. در باندهای پرواز هزاران هواپیما دیده می شود که اکثرشان آماده پروازند. به علاوه نسل بشر کم جمعیت کنونی ذخایر نفتی فراوانی در اختیار دارد. اما در کل جهان فقط یک تکنسین هواپیما باقی مانده که او هم ساکن تبت است و فقط دو خلبان زنده ماندند که یکی در آلاسکا در لونگیرباین و دیگری در اسپیتسبرگن زندگی می کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد برخی از شهرهای جهان با خاک یکسان شدند، اما اکثر شهرها چهره 30 سال پیش خود را حفظ کردند. بسیاری از دامها منقرض شدند. به علاوه وضعیت محیط زیست با سرعت رو به بهبود است. لایه اوزون به طور کامل بازسازی و ترمیم شده و هوای سیاره زمین در مقایسه با دهه‌های گذشته از ثبات بیشتری برخوردار است. شما می توانید در این مرحله حضور خود را در عرصه نویسندگی نشان بدهید و وارد این حرفه بشوید. مستعمره سازی مرحله دوم بشر در سیاره زمین چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ در طول اولین جنبش استقرار نسل بشر چه اتفاقهایی رخ می دهد؟ هر فرد با چه دشواری ها و چالش هایی مواجه می شود؟ و به طور خلاصه زندگی در نسل بشر با جمعیت کم چه حال و هوایی دارد؟ آیا به هر صورت با احساس آزادی و رهایی همراه است؟ باید مشخص کنید که چه بخش هایی را می خواهید به تصویر بکشید و در نوشته خود بدان بپردازید. و البته در این خصوص انواع و اقسام احتمالات وجود دارد. فقط قوه تخیل و خیال پردازی خودتان است که این احتمالات را محدود می کند. توصیه می شود اسامی تمامی این 339 بازمانده مشخص و روی ویژگی های تک تک آنان کار شود. حتی اگر در نهایت موفق نشوید از تمامی آنها در داستان صحبت کنید. در واقع سرنوشت همین 339 نفر است که مطالب اصلی داستان شما را می سازد. در سطح فردی، در شیوع بیماری که باعث از میان رفتن عمده نسل بشر شده، چه چیز فوق‌العاده‌ای نهفته است؟ چه کسانی نزدیکترین و عزیزترین کسانشان را از دست دادند و این اتفاق به چه شرحی رخ داده است؟ باید حساس‌ترین و مهمترین لحظه ها را توصیف کرد. همچنین باید به خاطر داشت همه بازماندگان با این حقیقت مواجه شدند که به احتمال خیلی زیاد خودشان نیز قربانی این بیماری خواهند شد. افراد با چنین وضعیتی چطور مواجه می شوند؟ کدام یک از خواهرها و برادرها به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از انقراض نسل بشر باید با هم باشند و تولید مثل کنند؟ زمانی که پدری می خواهد دختر خود را باردار کند، چه احساسی دارد؟ و از آن طرف خود دختر چه حال و هوایی دارد؟ یکی از چالش‌های مهم پیش رو توضیح و پرداخت این مسئله است که چگونه مردم در سراسر جهان با یکدیگر در ارتباطند. به عنوان مثال به اولین رابطه به عنوان نخستین گام فکر کنید. مردم آلاسکا با مردم تبت چگونه در تماس خواهند بود؟ برای برقراری چنین ارتباطی از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟ انرژی مصرفی در جمع‌ها و گروه‌های خاص از کجا تأمین می‌شود؟ در صورت امکان این موضوع را با مهندسان و کارشناسان رایانه در میان بگذارید. ترجیح می‌دهید کلیت رمان به چند شخصیت محدود شود یا در هر بخش شخصیت‌های جدیدی معرفی شوند؟ اگر هر 339 شخصیت به طور روشن و شفاف و مشخص توصیف شوند، دیگر پیرنگ رمان یک نواخت و کسل کننده نخواهد بود. حتی ممکن است باعث ماندگاری روایت داستانی شود. سؤالها فراوانند و جوابها به شما در مقام نویسنده و خالق اثر بستگی دارد. همه چیز را در داستان خود تعریف کنید. اما از ایده اصلی و قالب داستان غافل نشوید. منظورم دقیقاً جهتگیری و محور اصلی این داستان حماسی است. زمانی که داستان به پایان میرسد باید عشق در چشمان خوانندگان جمع شده باشد. چون حالا باید تمامی شخصیت‌هایی را که در طول چند هفته یا حتی چند ماه کنارشان بودند رها کنند. همان کسانی که حالا نسبت به آنان تعلق خاطر شدیدی دارند. شاید مطالب موجود وادارتان کند کتاب را در چند جلد بنویسید. اما هر اتفاقی که افتاد اصلاً در دام کم و مختصر نوشتن نیفتید. شما و فقط شخص شما صاحب کلید ورود به دومین فصل از تاریخ نسل بشر هستید. از شور و نشاط وصف ناپذیری که با تولد هر نوزادی همراه است غافل نشوید. وقتی داستان خود را به پایان می رسانید، بیشک چندین نسل مختلف به این جهان رفت آمد کردند، طوری که شاید جمعیت جهان به چند برابر رسیده باشد. اما شاید ترجیح بدهید نسل بشر منقرض شود. حق انتخاب با شماست. در ذهن آخرین فردی که هنوز در کره زمین است، چه می گذارد؟ زنی یا مردی که در کل عالم هستی تک و تنهاست. و دست آخر توصیه دارم. تا زمانی که حماسه های ساگای ایسلندی را نخوانده اید، حتی یک کلمه هم ننویسید. و کلام آخر، همونطور که پیش می روید، مسیر داستان خود را بسازید. موفق باشید. همیشه به سرعت فکر می کردم تا ببینم فرد مورد نظر چه نوع مطلبی می خواهد. می خواهم بگویم باید می فهمیدم حاضر است بابت چه چیزی هزینه کند و پول بدهد. در این حال باید با دقت و توجه یادداشت‌ها و دست‌نویس‌هایم را ارزیابی می‌کردم تا بدانم روی کدام و تا چه حد می‌تواند کار کند. باید حواسم را جمع می‌کردم تا دست‌نوشته‌هایم ضایع نشود. اگر دست‌نوشته‌های بسیار ارزشمند و خوبی را در اختیار نویسنده بدی قرار می‌دادم، درست مثل این بود که آنها را در سطل زباله ریختم. در این حالت مردم هم بلافاصله به کار شک می‌کردند. وقتی در مدرسه تکالیف درسی بقیه دانش آموزان را انجام می‌دادم، متوجه این قضیه شده بودم و هیچ وقت نمی‌توانستم تکالیف درسی دانش آموز ضعیفی را بدون نقص و کامل انجام بدم. به همین خاطر موضوع فقط به پولی که مشتری می‌پرداخت مربوط نمی‌شد. در واقع می‌بایست کیفیت مطالب فروشیم را با سطح و توانایی نویسنده مورد نظر می سنجیدم. دستیار نویسنده حرفه‌ای کاملا متمایز و خاص بود. بعضی وقتها و در شرایط خاص حاضر بودم مطالب و دست نوشته های ارزشمندم را با پاداشی جز پول از خودم جدا کنم. به عنوان مثال، در صورتی که از نویسنده زنی خوشم می آمد، شاید حاضر می شدم مطالب خوبم را به ازای صرف ساعتی دلپذیر در کنارش همینطور رایگان در اختیارش بگذارم. به نظر خودم که این کارم کاملا سخاوتمندانه بود، چون به هر حال همان زن تصور می کرد باید با پرداخت پول مطالب مورد نظرش را از من بگیرد. اینجور وقتها ممکن بود بگویم می تونی این طرح و ایده را برداری، می تونی همینطوری از اون استفاده کنی، اما حاضر یه ساعت بیشتر پیش من بمونی؟ زنها در بخشش هدیه و انجام خدمات متقابل موفق ترند تا در کسب و کار و معامله. اغلب اوقات پس از دریافت طرح حاضر و آماده رمان یا نمایشنامه خیلی عاطفی و احساساتی می شوند. مهم نیست ازدواج کرده باشند یا به شکل دیگری به کسی تعلق خاطر داشته باشند، چون همواره به امید کسب قدرت و شهرت می توانند با عشق و محبت رفتار کنند. و البته حتی در چنین مواردی احتمالش زیاد است که نویسندگان را افرادی محتاط ارزیابی کنند. زنان با قدرت و توان فوق‌العاده شگفت‌انگیزی می توانند واقعیتی را پنهان کنند. این واقعیت که سکس در معامله و داد و ستد ابزار اصلی آنهاست. در واقع فقط من نبودم که چیزی را به زنها می فروختم. دقیقاً عکس این قضیه هم صادق بود. زنها هم خودشان را به من می فروختند. مدتها به سراغ دخترهای کوچه و خیابان نمی رفتم. احساس می کردم از سن و سالم گذشته است. متوسل شدن به برنامه های عاشقانه بدون احساساتی شدن جدی خیلی عالی بود. قرار نبود اندکی ابراز احساسات عاشقانه معنی و مفهوم خاصی داشته باشد. یکی از بخش‌های مهم بازار کار من نویسندگانی را شامل می‌شد که در حدود 6 الی 8 سال پیش رمان یا مجموعه داستان کوتاهی منتشر کرده بودند، اما از آن زمان به بعد نتوانسته بودند چیزی بنویسند و اثری بیافرینند. این دسته از نویسندگان که اغلبشان در مجامع ادبی شرکت می‌کردند کاملاً مایوس و سرخورده بودند و چهره‌ای بسیار غمگین و افسرده داشتند. اما همین که طرح رمانی به دستشان می رسید، فوراً روحیهشان عوض می شد و حاضر بودند با کمال میل مبلغ خوبی بپردازند. حتی در بدترین شرایط اغلب خودم پیشنویس 4-5 صفحه اول را هم می نوشتم تا راهشان بیاندازم و مطمئن باشم در مسیر درست حرکت می کنند. در میان نویسندگان گروه دیگری هم بودند که خوب می نوشتند و سبک و نثر بسیار روان و منسجمی داشتند. اما چون اصلا نمی دانستند درباره چه موضوعی بنویسند، باز هم سرخورده و مایوس بودند. بیش از همه دوست داشتم با این گروه کار کنم. به مطلب چندانی نیاز نداشتند و من هم به خودم اجازه نمی دادم پیش روی کنم و حد خودم را زیر پا بگذارم. در واقع به هیچ وجه نمی توانستم چند صفحه از یادداشت ها و دست نوشته های سرشار از تخیلات روایی یا ایده های متنوعم را در اختیار کسی قرار بدهم که به خاطر شخصیت پردازی های قویش شهرت داشت. اما اگر می توانستم موضوع را در اختیار این نویسنده ها قرار بدهم تا بر اساس آن روایتشان را بسازند، آنها می توانستند بنویسند و به موفقیت چشمگیری برسند. می گفتند بعضی از آنها در حرفه نویسندگی نقطه عطفی داشتند. از این اصطلاح خوشم می آید. پشت سر گذاشتن مراحلی برای رسیدن به این نقطه عطف فوق‌العاده است. در اغلب موارد رسیدن به این مرحله فقط جوهره و اراده می خواهد و بس. به طور معمول چنین افرادی از مطالب و یادداشت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌دادم با توجه و دقت استفاده می‌کردند و درست به همین دلیل بود که از آنها خوشم می‌آمد. در واقع آنها برای استفاده از یادداشت‌هایم عجولانه عمل نمی‌کردند و مطالبم را هدر نمی‌دادند. البته شاید در اصل نویسندگان فوق‌العاده و شاخصی نبودند، اما به هر حال به کار خود وارد بودند و استادانه با واژه ها کار می کردند. دستیار نویسنده با این جمع به راحتی کار می کرد و با آنها صمیمی بود. در چنین مواردی آدم واقعا می تواند در خصوص همزیستی ناب و بیریا صحبت کند. نمی توانم انکار کنم تمام نویسندگانی که با من کار می کردند صاحب استعداد و توانایی بودند که در خود من وجود نداشت. به عبارتی آنها به خاطر آرامش ذهنیشان می توانستند 2، 3 یا حتی 4 سال روی نوشتن یکی دو رمان متمرکز شوند و این کار را با رضایت خاطر و لذت انجام بدهند. در واقع آنها با هنرمندی خاصی به کار خود مسلط بودند. با عشق و علاقه خاصی به رمان شاخ و برگ می دادند، شخصیت‌ها را دقیق و کامل توصیف می‌کردند و به حال و هوای احساسی تمامی شخصیت‌هایشان می‌پرداختند. از نظر من این ذوق و هنرمندی استادانه و بی‌عیب و نقص مصنوعی و حتی زیادی بود. حتی اگر نخواهم بگویم که مطلقاً ساختگی و کاذب بود. به هر حال برای من تمرکز روی پیرنگی مشخص بسیار دشوار بود و باید بگویم که من آنها را ساخته بودم یا با خلاقیت خودم به آن دست یافته بودم. در واقع آنها بیشتر شبیه دسته پرنده بودند که من فقط آغوشم را به رویشان گشوده و با تمام وجود در آغوششان کشیده بودم. همزیستی اصلی میان نویسندگان و دستیار نویسنده در همین قسمت، یعنی اختلاف میان نوشتن خودجوش و ذاتی با نوشتن پرطول و تفصیل مشخص می شد. من به صورتی کاملا خودجوش و طبیعی در عالم خیالم پیرنگ هایی می آفریدم. آن هم فرزن زمانی که به پیاده روی می رفتم و آن وقت هنرمندان ادبی می توانستند با زحمت و دقت بسیار به آنها رنگ و بو ببخشند. در هر صورت آنها خیلی بهتر از خود من این کار را انجام می دادند.